عرض شد که یک ولایت تکوینی داریم، یک ولایت تکوینی. ولایت تکوینی بحث شد، بحث ولایت تشریعی هست مورد گفتگوی ما. در مقدمه باید ببینیم که تشریع یک مسئله است، تقنین یک مسئله دیگه است. نیاز به تقنین و نیاز به تشریع یک مسئله است و مجری تقنین یا مجری تشریع مسئله چهارمه، که اینا رو کاملا باید از هم جدا کنیم و روش دقت داشته باشیم که به بحثمون بس درست برسیم. تقنین در اصطلاح به مجهولات بشری میگن، یعنی چیزهایی که خود افراد انسانی برای ایجاد نظم در جامعه خودشون قرار میدن، میگن تقنین، قانونگذاری، که معمولا هم مجالس شوراها در کشورهای مختلف کارشون تقنینه. اصطلاحا میگن قوه مقننه، یعنی کار او قانون گذاریه. قانون هم به معنی ضابطه و در حقیقت محدود کردن کسانی که تحت اون قانون هستن. البته قانون چند قسم داره، ولذا در اصطلاحات قانون با مقررات با آیین‌نامه ها تفاوت میکنه. قانون اساسی یک مفهوم داره، قانون عادی یک مفهوم داره و آیین‌نامه ها یک مفهوم دیگری داره. قانون اساسی یعنی قانونی که وقتی نظام رو، پایه های نظام رو تشریح میکنه و مبنی یک نظام حکومتی مبنی بر قانون اون قانون اساسی هست، به راحتی نمیشه جا به جا کرد، به راحتی نمیشه تغییر داد، هر روز نمیشه عوض کرد، کم و زیادش کرد و مصلحت به خاطر تغییر مصلحت فورا جا به جا بشه. ولی قوانین عادی نه، در اختیار قوه مقننه است تا وقتی که خلافش نیامده است اون قانون حاکمه. علاوه خود ما میگیم، مثلا الان ما در شورای نگهبان میگیم که قوانین قبل از انقلاب تا ناسخش نیامده حاکمه و قوانین مقررات، حالا مقررات بیشتر میگن به آیین‌نامه ها، قوانین کمتر گفته میشه. آیین‌نامه ها در حدود قانونه، یعنی آیین‌نامه نحوه اجرای قانونه. مثلا برای فرض کنید کارگر در کارگاه ها و مخصوصا در کارگاه های فنی، صنعتی و کارگاه های سخت یه سری مقرراتی دارن، یه سری قوانین، اینا چیزاییست که قانون میخواد. همینجوری نمیشه به اصطلاح یه استانداری، یه فرمانداری، یه بخشدار بگه من میگم این کارو بکنه، نه اینجوری نیست، باید قوه مقننه بگه. آیین نامه یعنی کیفیت اجراء اون قانون، ولذا میگن آیین نامه در حد قانونه، نه کمتر و نه بیشتر. خب قوانین عادی و قوانین اساسی هم تفاوتش همینجوری که عرض کردم. قوانین اساسی یعنی شکل حاکمیت و مجموعه حکومت و نظام، و قوانین عادی یعنی بر اساس نیازهای روزمره میشه جا به جا بشه. ولذا مکرر این قوانین ما هم میبینید که اصلاحیه میخوره، یه ماده کمش میخوره، زیادش میشه اصلاح میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن. خود همین یک قانون هست که تا وقتی ناسخش نیامده اون قانون قبلی حاکمه. یا مثلا قانون حکم ما سبق نمیشه، یعنی قانون از زمانی که تصویب میشه از اون زمان و حالا در نظام ما تصویب میشه و تایید میشه از اون زمان لازمال اجرا هست، از قبل او نمیشه. اگر کسی قبل او کاری کرده نمیتونه این قانون شامل قبلی بشه، برای ازا میگن قانون عطف به ما سبق نمیشه. اما تشریع با تقنین تفاوتش اینه که تشریع از ناحیه احکام ذات باری هست و از مال ملیت هست، یعنی بعد از اینکه یک دینی رو قبول کردیم اون آیین، اون دین احکامش رو بهش میگن مشروعات یا احکام یا در حقیقت حقوق شرعی. با حقوق عادی تا با حقوق قوانین تفاوتش همینه. تشریع کار هر کس نیست و کار مردم نیست، یا در اصطلاح روشن‌تر بگم که در اصطلاح تشریع یعنی احکام شرعیه که خداوند قرار داده و مشرع خداست و شارع خداست، ولی تقنین قوانینی است که انسان‌ها قرار میدن و مغنن خود انسان‌ها هستند و بر اساس مصالح و شرایط زندگی تغییر میکنه، جابجا میشه و مطابق مصالح انجام میگیره. نیاز به تقنین یک مسئله است، نیاز به تشریع یک مسئله دیگه است. نیاز به تقنین رو دوستانی که در اون بحث دو سه روزه ما بودن شاید یادشون باشه من عرض کردم مقتضای اختیار و اجتماعی بودن نیاز به تقنینه، یعنی چون بشر انسان حالا هر دینی داشته باشه نداشته باشه، ملیتی داشته باشه نداشته باشه، انسان به ما و انسان طبیعتش فاعل مختار و اختیار از امتیازاتشه و اجتماعی هم هست که به طور طبیعی نمیتونه فردی زندگی بکنه و اجتماعی زندگی میکنه. دلیل اختیاری بودنش هم نوع فطرتشه و خلقتشه و امتیازشه و دلیل اجتماعی بودنش هم فی جمله اشاره کردیم که حالا یا مسائل جنسیه، یعنی زن و مرد هست و طبعا بچه دار میشن و طبعا نوه دار میشن و طبعا خانواده تشکل میگیره و طبعا عشیره شکل میگیره و طبعا جامعه شکل میگیره، نمیشه زندگی اجتماعی. یا نه به اصطلاح خوف و حراس از زندگی فردی که اگه کسی مثلا که در اسلام ممنوع هم هست بخواد زندگی انفرادی داشته باشه و از همه فاصله بگیره و بره یه گوشه زندگی کنه، این ممنوع هست. یعنی انسان بخواد در حقیقت خیال میکنه زاهد و عابد و مسلمان ها بشه، بره یه گوشه از همه چیز دست ببره و علف صحرا بخوره و آب مثلا بیابون بخوره و زندگی کنه، این ظلم به خود انسان هست، به خودش ظلم کرده، به تبایع، به غرایزش، به تبایعش، به طبیعتش ظلم کرده. حالا تو این مقدمات خیلی مطرح نشیم. تقنین یعنی مقرراتی که مقررات نه قوانین، مقررات درجه سوم هست. قانون اساسی داریم، قوانین عادی داریم، مقررات داریم. قانون اساسی اصل نظام و حاکم رو تشریح میکنه، مبانی نظام رو معین میکنه، خیلی مهمه و به راحتی هم نمیشه جا به جا کرد، به راحتی هم نمیشه تنظیم کرد، تنظیم کننده هم حساب و کتابی داره. البته در قانون عادی هم مجالس مقننه و قوه مقننه سبکتر و راحتتر و عادیتر و میشه جا به جا بشه و بلدار نمایندگانی از طرف مردم معین میشن میرن و قوانین عادی رو مشخص میکنن. آیین‌نامه ها یه مقداری ساده تره، بلذا خود مجریان هم آیین‌نامه ها رو به اصطلاح تنظیم میکنن. مثلا دولت یک قانونی رو به یکی از وزرا مثلا برای محصلینی که امسال سال اولشونه چه یه قراراتی هست، محصلینی که امسال سال پنجمشونه چه مقرراتی هست، محصلینی که امسال مثلا در علوم عالی سری مقررات هست، در آموزش پرورش سری مقررات هست، در علوم عالی و دانشگاه های سری مقررات هست، رها کرده. پس تقنین کار خود انسان هاست و نیازش هم ملاک نیازش اختیار و اجتماعی بودنه که بدون قانون نمیتونه زندگی کنه. ولذا انسان ها هر کجا زندگی بکنن و هر ملیتی داشته باشن و هر حکومتی داشته باشن یه سری قوانین دارن که با اون قوانین باید زندگی کنن. بیقانونی یعنی هر جو مرزی، بیقانونی یعنی در حقیقت الحکم من غلب و به قول معروف زندگی جنگلی. هر که زورش بیشتره بخواد چیز بکنه میشه بیقانونی و در حقیقت هر که زورش بیشتره حاکم بشه و بخواد به اصطلاح ببره، چون اختیار انسان داره و چون اجتماعی هست و با هم زندگی میکنن، اگر قانون نباشه هرج و مرجه و هرج و مرج نتیجتا زور و زندگی جنگلی پیش میاد. قبلا بحث کردیم اینا تو اون بحث چند روزه ای که ما یه طریق رو برای ولایت فقیه ذکر کردیم که خواستیم از نصوص استفاده نکنیم. اما تشریع کار ذات باری هست و کار خالق هست و هر کسی نمیتونه تشریع داشته باشه و مشروع داشته باشه، ولذا مشروعات رو احکام بهش میگیم، احکام شرعیه، اونا رو بهش میگیم قوانین و مقررات عادیه. احکام شرعیه همونطور که میدونید خب در فقه ما کارش فقط بیان احکام شرعیه است و در حقیقت جزاف نیست و ملاکاتی داره و به اصطلاح همون احکام خمسه هست: وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، و بر اساس ملاکات هم این هم پنج قسم به اصطلاح تقسیم میشن، نمیشن احکام خمسه. ولی یک تقسیم بندی قبلی داره که احکام اولیه و احکام ثانویه، که احکام اولیه همین احکام خمسه است که وجوب و استحباب و کراهت و به اصطلاح اباحه، و احکام ثانویه مثل اضطرار و اجبار و احکامی که برخلاف احکام اولیه تحت قانون اولویت تقدم پیدا میکنه. یعنی وقت امر دایره بین دو تا امر مهم و اهم میشه، اینجا قانون به اصطلاح مهم میره زیر نظر قانون اهم و قانون اهم حاکم میشه و اون قانون مهم به اصطلاح کنار میره. بارها هم عرض کردیم که مبنای اصولیون ما در همین قانون شرعیه، در احکام ثانویه و به خصوص در تزاحم و تعارض مبانیشون فرق میکنه و مبنای امام و مبنای دیگران دوتاست و مبنای امام رو دو سه بار توضیح دادم اینجا که مبنای امام اینه که حرام حرام است الال ابد، حلال هم حلال است الال ابد. ولی وقتی شما واسدید نماز، بچه هم داره میفته تو چا، داره میفته توی استخر و خفه میشه، باید نمازتون رو بشکنید. شکستن نماز حرامه، شکستن نماز حرامه حالا وقتی بچه داره میفته تو چاه، شما باید نمازتون رو بشکنید و دست بچه رو بگیرید که نیفته. به حکم اهم و مهم، یعنی نماز، شکستن نماز حلال شده یا نه حرامه، منتهاش معذورید در ارتکاب حرام. گفتیم مبنای امام اینه که معذور هستید، مبنای بسیاری اینه که نه، احکام تغییر میکنه به خاطر مساله، تغییر میکنه و تغییر برمیگرده به اینا. در اصول بحث کردم، مفصلا بحث کردم، دو سه بارم ما اینجا البته بحث کردیم، من میخوام تکرار نکنم. برمیگرده به این که مساله و مفاسد وقتی تغییر کرد، یعنی احکام ذات باری عند الله تعالی، حکم خدا جا به جا میشه، یعنی در ذات باری نماز رو یه وقتی حلال میدونه شکستنش، رو یه وقتی حرام شکستنش، میته رو یه وقتی حلال میدونه خوردنش، رو یه وقتی حرام میدونه خوردنش. نه حرمت علیکم المیته تو و دم و لحم الخنزیر، حرمت علیکم، حرمت تا آخرم حرمت، هیچ وقت هم حلال نمیشه. همون موقعی هم که اصرار به اکل میته داره که اگر نخوره میمیره و به قدر رفع خطر جایز است براش اکل میته، که مثال معروف و آقایون علما هست، به حرمت خودش باقیه. اینا رو قبلا هم گفتیم و دیگه هی میخوام تکرار نکنم، بیام جلو به بحث خودمون برسیم. تشریع یعنی حکم شرعی که خداوند قرار داده و به راحتی هیچ کس نمیتونه جا به جا بکنه جز خدا، و یا کسی اگه معزون از طرف خدا باشه، که حالا بعد باید ببینیم آیا کسی در تشریع هم معزونه از خدا میشه یا در اجرا معزونه از خدا. ولذا خوب دقت کنید، اینجا نکته اصلی مسئله است که اجرای قانون یه مسئله است، قانون یه مسئله دیگه است. اجرای احکام شرعی یک مسئله است، مجری احکام شرعی یک مسئله دیگه است. و بحث ما راجع به ولایت فقیه بحث مجری احکام شرعی است. ولی اصل احکام شرعی رو باید بشناسیم، یا اصل احکام به اصطلاح غیر شرعی رو یا قوانین رو باید بشناسیم، و حدود اختیارات مجری رو بعد به تدریج عرض میکنم اصلا کی مجری هست و چگونه باید باشه. پس این دو سه اصطلاح رو اول بهش توجه داشته باشیم که فرق است بین تقنین و تشریع. تقنین مجبولات آدمی است و در همه ملل و اقوام هست، ملاکش هم اختیار و اجتماعی بودنه که ضرورت تقنینه، ضرورت تقنین رو ایجاب میکنه که اگر نباشه زندگی میشه هر جا مرد. و اما تشریع، نه اصلا خیلی ها تشریع رو ندارن، اصلا قبول ندارن، اصلا دینی نداره. مثلا اون کسی که کمونیسته در یک کشور کمونیستی، تشریع وجود نداره، شرعیتی وجود نداره، احکام شرعی وجود نداره، فقط قوانین وجود داره. چرا؟ برای اینکه ملیتی وجود نداره، دینی وجود نداره، مشرعی وجود نداره. در جایی که اصلا ملیتی نداره، یا مثلا فرض کنید در همین خاورمیانه، در برخی کشورهایی مثلا هندوستان، یا آدمی که گاه پرسته مقرراتی نداره به عنوان تشریع، گاه پرسته، گاو مقدس میدونه، احترام از گاو، گاو میکنه دیگه، گاو رو جایز القتل نمیدونه، گوشت گاو حرام میدونه بخوره و هاکذا مقرراتی که در داخل خودش داره که خودش برای خودش درست کرده. اما مشرع نیست کسی، یعنی ملیتی نداره. ولی کسانی که یک ملیتی دارن مثل اهل کتاب و ما که مسلمان هستیم و به اصطلاح تابع از حضرت ابراهیم به بعد اسلام رو داریم و تابع اسلام هستیم، ما شرع داریم و مشروعات داریم و احکام شرعیه داریم، و احکام شرعیه غیر از قوانین هست. و علت اینم که بعدی مقدمه رو هی تکرار میکنم، در باب ولایت فقیه میرسیم که مخالفین همین جای مقداری گیر دارن و میگن که قوانین اگر ولایت شرعیه، اگر ولایت شرعیه در اختیار آخونده باشه، باید قوانین هم در اختیار اونا باشه و بعد چنین میشه چنان میشه که حالا بعد میرسیم انشاءالله. نظم رو، نظم بحث رو حفظ بکنیم. پس اول تکوین گذاشتیم کنار و تبیین کردیم که مال ایجاده و ایجاد و موجود و یک بحث علمی دقیق 100% هست. تقنین و تشریع، تقنین مال همه مردمه و همه ملیت ها در هر نقطه‌ای و هر انسانی که با انسان دیگری زندگی میکنه یه قانونی داره در زندگیش، ولو قانون به اصطلاح نه میگم قانون خانخانی، یعنی مثلا یه ارباب هست، هر چه ارباب گفت همه اربابه، قانون میشه براشون. و زندگی عشایری گاهی مقررات عشایری هست ولی قانونه درشون، یعنی با اون قانون زندگی میکنن، ولی هر چه ارباب بگه دیگه کسی ازش جرات نمیکنه چیزی بشه. در اسلام این قوانین همه رفته کنار و گفتن اینا همش بیهوده است و در حقیقت قوانین احکام شرعیه باید حاکم باشه. اما معناش این نیست که قانونی نداشته باشیم در یک سری مسائل. مثلا فرض کنید اتومبیل وجود اصلا نداشته، هواپیما وجود نداشته در صدر اسلام، نیروی الکتریسیته اصلا نبوده یا نیروی هسته‌ای اصلا نبوده. حالا الان ده ها قانون و مقررات درباره به اصطلاح مسائل جدیدی که ما داریم درباره مثلا رانندگی، درباره پروازهای هواپیمایی، درباره بکارگیری به اصطلاح محصولات نیروی هسته‌ای و هاکدان، نیروهایی که در اختیار قرار میگیره یا نیرویی که مثلا از آفتاب میگیرن نیروی برق، یه سری مقررات و قوانینی داره. اینا در اختیار خود انسان ها هستن، اما احکام شرعی مال ملیته. خب نیاز به قانون رو گفتیم، ملاکش چیه؟ اختیار و اجتماعی بودن. اما نیاز به قانون شرعی نی ملاکش چیه؟ یعنی چرا ما احتیاج به اصطلاح دین داریم؟ چرا ما احتیاج به احکام شرعی داریم؟ ما که عاقلیم، خودمون میتونیم بفهمیم چه کار باید بکنیم. خب معلومه که باید تو خیابونا همه دست راست برن، اگه بخوان ویراج برن این رو برن همش تصادف دیگه، یه قانون میذارن میگن همه دست راست برید، پا چرا قرمز باید بیستید، مثلا فرض کنید سرعتتون فلان مقدار باشد، از این قوانین. یه جایی هم سرعتتون بیشتر باشد یا کمتر باشد. یه روزی بود که خونه ها همش خونه های به اصطلاح ویلایی بود، الان خونه ها بسیاری شده از خونه های آپارتمانی. زندگی تو آپارتمان و زندگی توی خونه ویلایی خیلی با هم تفاوت میکنه. الان مقررات یک سری قوانین هست برای زندگی توی آپارتمانی. خب تو این آپارتمانی که شما یه واحد را دید زندگی میکنه، اون واحد مال شماست، اما آسانسور اون ساختمان مال همه است. خب این آسانسور یه سری مقررات داره، تا کی میتونه باشه؟ باید یه سری مقررات داشته، قانون داشته باشه. اینا چیزهاییست که در اثر زندگی جدید یا نوع زندگی یا نوع محصول جدید به اصطلاح، و همینطور غذاها، لباسها، خوراکها، چیزهایی که تغییر میکنه، تبدیل میکنه، ما بهش میگیم مسائل مستحدثه، یعنی مسائل جدیدی که در اثر تجدد موضوع حکمی پیدا میکنه. خب از طرفی میگیم شرع، چرا ما به شرع نیاز داریم؟ عرض کردم توی اون بحث قبلی، خب خیلی خلاصه گفته شد، من یه مختصری توضیح بدم اینجا، خوب دقت کنیم. اگر بگن چرا به قانون نیاز داریم، جوابش خیلی روشنه، چون ما اجتماعی هستیم، مختارم هستیم. بعضی ها چون مختارن میخوان زور بگن به هم دیگه، برای جلوگیری از زورگویی، برای جلوگیری از هرج و مرج قانون باید باشه. حالا کی باید این قانون رو بگذاره؟ خدا، همین آدم ها باید قانون رو بگذارن. بر چه اساس باید بگذارن؟ بر اساس مصالح زندگیشون باید بگذارن، که اونو بعد اگر لازم شد بعد باید بگیم. اما شرع چرا نیاز داریم؟ چون ما غیر از جسم روح هم داریم. جسم خب تن ما هست، خوراکش، لباسش، مسکنش، مرکبش، سرماش، گرماش، اینا با قوانین میتونه اداره کنه خودش رو، با عقلش هم میتونه خودش اداره بکنه، مثل خیلی ها که دارن خودش رو اداره میکنن و هیچ دینی هم ندارن و ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم العمل، بذار همونجور زندگی کنن دیگه، مثل حیوانات زندگی میکنن و یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم العمل. اما ما که روحی داریم و معتقد هستیم که این روح ابدی هست و یوجد ولا ینعدم، و یا تو اون جلسه اشاره کردم که مادیت الحدوث و روحانیت البقاس، یعنی از غذایی که ما میخوریم که اونجا به طور اجمال گفته شد، نمیخوام اینجا خیلی معطل بشیم، میخوام برسیم به بحثمون که احکام شرعیه با قوانین عادی تفاوت ذاتی داره و مجری شرع با مجری قانون هم تفاوت داره و میتونه مجری شرع مقنن هم باشه و میتونه نباشه، که حالا بعد میرسیم. عرض کنم که چرا ما میگیم نیاز به شرع داریم، چون روح هم داریم و ما روح رو مات و فات نمیدونیم، روح رو بعد از زندگی این مادی روح رو باقی میدونیم. هم علم میگه و هم دین میگه. انبیاء الهی به اتفاق گفتن که انسان وقتی میمیره روحش باقی میمونه. حالا عالم برزخ داریم، عالم قیامت داریم، بعد حشر و نشر داریم، حساب و کتاب داریم، عرض کنم جنت و نار داریم و خلود داریم یا به اصطلاح غیر مخلد داریم، مخلد داریم. اونها یه بحثایی است که بعدها باید در کلام یا در مثلا علوم اعتقادات اونجا باید بحث بشه، ولی بالاخره ما احکام شرعیه‌ای که تو این دنیا باید رعایت کنیم. چرا ما باید صبح قبل از اذان، قبل از طلوع آفتاب باید پاشیم؟ اگه پاشیم چطور میشه؟ اگه بخوابیم و پاشیم وضو بگیریم نماز بخونیم چطور میشه؟ هیچ طور نمیشه. نه زمین آسمون میاد، نه آسمون زمین میره، هیچ طور نمیشه. ولی انبیاء الهی و اعتقادات ما و دین ما به ما میگه اگه پا نشدی و صبح نماز نخوندی، بعد از مرگت نتیجه بی نمازیت اینه که جاد در یک جایگاهی است که مثل حیوانات میمونه، مثل یک حیوانی دیگه، همطور که عرض کردم زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم العمل، بذاره میخوره تا اونجا که به اصطلاح از گلوش بخواد در بیاد، بعد هم میخوابه تا پیش از ظهر، ظهرش هم پا میشه دو ساعت میره گردش و تفریح، اونایی که خیلی پول داره به هیچ چیزی هم معتقد نیست، بعدش هم تجاوزه به هر کسی بتونه میکنه مگر اینکه قانون جلوشو بگیره و بعد هم میمیره. خب میمیره، این آدم رو کجا میبرن؟ این حتی با جهنم طبق صریح آیاته، این آتشگیره جهنمه، این رو باید بزنن جایی که به اصطلاح مثل زباله هایی که ما تو زندگیمون می‌ریزیم. زباله رو کجا باید بریزیم؟ زباله رو که نمیشه جمع کرد و بسته بندی کرد و گذاشون بالا، که زباله رو باید یه جای ریخ که مزاحم زندگی نباشه و بعدم دستگاه های آتش سوزی درست میکنن که زباله ها رو همشون میسوزانن که در یه فضای کمتری باید باشه. انسان هایی که به روحشون توجه نمی کنند و در حقیقت برای روح حسابی باز نمی کنند و فقط جسم رو به اصطلاح در زندگی بهش توجه می کنند، اینا در حقیقت بعد از مرگشون اجسامشون زباله های نظام خلقته. زباله های نظام خلقت رو میرن یه جایی که بالاخره به بقیه اذیت نکنه، هیچ کار دیگه هم نمیشه کرد. خدا هم رسما اونجا میگن آخه چرا اینجا؟ میگن به خاطر خودته. اونجا ما بهت گفتیم پیغمبر فرستادیم تکذیب کردی، کشتی داشت میسا حضرت نوح بهت میگفت عذاب میاد، مسخرش میکردی، اون روز مسخرش میکردی، حالا هم اونایی که اونجا رفتن تو کشتی نشستن تو رو مسخره میکنن. اون روز یادت رفت هرچی بهت گفتن فردایه هست نسیت و الانم ننسا کن به دلیل خاطر این که فراموش کردیم ما هم حالا تو رو فراموش میکنیم. و ما ظلم نهم ولیکن کانو انفسهم یظلمون. ما ستم بهشون نکردیم، خودشون به خودشون ستم کردن. ما بهشون گفتیم، ما هم عقل بهشون دادیم، هم پیغمبر فرستادیم، گفتیم هم قوانین برای زندگی خورد و خوراکت و لباست و پوشاکت از عقلت استفاده کن، هم پیغمبر فرستادیم گفتیم از وحی برای روحت استفاده کن، و پیغمبر بهت گفت خدا یکیه، قیامتی هم وجود داره حداقل. حالا کاری به نماز و روزه ندارم ولی خدا یکیه و قیامت هم هست. اگر قبول کردی قیامت هست، قیامت حساب و کتاب داره و طبعا مقررات داره. پس نیاز به قانون رو اخ مختار و اجتماعی بودن تأمین میکنه، نیاز به احکام شرعیه رو داشتن روح و تأمین نیاز روح تأمین میکنه. که اگر ما روح رو بذاریم کنار و به روح رو اصلا نادیده بگیریم و چیزیش نگیریم، معناش اینه که شر رو گذاشتیم کنار و چیزیش نگرفتیم. خود به خود هم میشه همونجوری که عرض کردم، میشه زباله های خلقت. در خلقت اون انسان ها زباله های خلقت هستن. آیات قرآن خیلی عجیبه در اینجا که انسان ها در قیامت چه بحث ها و چه جدال هایی با هم دیگه دارن. اصل توحید و اصل معاد یکی از مشروعات و شرعیات اعتقادیه قطعیه است که تقلید هم درش راه نداره. یعنی با تقلید نمیشه گفت خدا یکیه، با تقلید نمیشه گفت قیامت هست. چون آیت الله فلان فرمودن خدا یکیه، نه آیت الله بفرمایان نفرمایان، اگر آیت الله گفت خدا دوتاست یا مثلا یکی هم شریک خدا هست، اون اصلا از آیت اللهی میفته، اون به درد آیت اللهی نمیخوره، چون برخلاف همه انبیا میگن. همه انبیا هم که جمع بشن یک حرف بیشتر ندارن. چند انبیا اولوالعزم، یعنی همین پنج پیغمبر به اصطلاح شناخته شده از حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و فرض کنم که حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد اللهم صل علیه و سلم، همشون یک مطلب دارن. به قول امام راحل اگر همم جمع بشن یه چیز بیشتر نمیگن، میگن خدا یکیه، قیامت هم هست، مقرراتی هم باید رعایت بکنی تا روحت پس از مرگت نتیجه خوب بگیره، و اگر مقررات رعایت نکردی یا صحیح تر و اصطلاحی تر احکام شرعیه را، ولذا مقررات نمیشه بهش گفت. به احکام شرعیه که فقه ما در حقیقت متضمن احکام شرعیه است، نمیتونیم بگیم قوانین. قانون شرعی مسئله است، کتاب قانون یک مسئله است، کتاب به اصطلاح فقه یک مسئله دیگه است. گاهی فقه رو خوب دقت کنید، گاهی فقه رو میاریم تو قانون، مثل قانون مدنی. قانون مدنی رو فقهای اعظم ما درست کردن دیگه. قانون مدنی در حقیقت قدیمی‌ترین علی‌القاعده قانون مدنی رو دیدید دیگه. قانون مدنی تعلیف تعدادی از فقهای بزرگ هست که همین چیزهایی که توی رساله های عملیه هست در شکل قانون آوردن، که بعد از پیروزی عرض کنم که انقلاب اسلامی، شورای نگهبان هم مأمور شد که اگر تو قانون مدنی هم چیزهای خلافی هست بررسی بکنن و اصلاح بکنن، که یه بررسی خاصی تو شورای نگهبان شروع شده. بعضی هاشم البته خیلی کم، اکثرا فقها بودن و همین حرفایی که مثلا اصل مالکیت عدم جواز تصرف در ملک غیر به غیر اذنه، مالکیت حدود نداره، بی و شرا، احکام شرعیه که در فقه ما هست اصولش و کلیاتش در قانون مدنی آمده. یا در نظام اسلامی ما الان قانون مثلا مجازات های اسلامی، مفصل ترین قانونی که بعد از انقلاب تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و چقدر هم روش کار شد و چند دوره روش کار شده تا حالا الان شده از قانون مجازات اسلامی و قوه قضاییه قضاتش موظف هم طبق این قانون عمل بکنن. عرض کنم که قصاص، حدود، دیات، عرض کنم و سایر به اصطلاح قوانین حقوق مدنی و حقوق خانواده و حقوق مثلا نمیدونم کودک غیر ذالک، احکام شرعیه، کل احکام شرعیه. من یادم نمیده در دوره اول که من نماینده مجلس شورای اسلامی بودم از قوم، میخواستم این قانون عرض کنم که همین مجازات های اسلام رو بیارم، یک جمعی از دوستان طلبه فاضل یه چیزی تهیه کردم، همش از دو یک رساله گفتن از رساله امام هم باید تهیه کرد، عبارات رساله بود. وقتی آوردن مجلس گفتن اینا عبارات حقوقی نیست، اینا عبارات فقهیه، اگر بخواد قانون بشه باید جنبه حقوقی پیدا بکنه و عبارات رو تنظیم بکنیم. یک دور در اول عرض کنم که قوانین به اصطلاح احکام شرعیه قضایی و مجازاتها و کیفرها عرض کنم در مجلس تصویب شد، ولی گفتن باز نواقصی داره، چنین چنان به آزمایش گذاشتن. یک دور هم در دوره 10 ساله آیت الله شاهرودی، خدا من انشاءالله ایشون رو سلامت بداره و شفاشون عنایت بکنه، ایشون که سالت سختی دارن، 10 سال هم اونجا کار شد، یعنی یک گروهی گذاشته شد که با شورای نگهبان همکاری میکردن و به اصطلاح حکم به حکم و جزوات خیلی قطوری تهیه شد. نا اطلاعات متفرقی است که به درد ما ها میخوره. حالا شما میگید اینو ارتباط به بحث نداره، من میخوام به بحث نزدیک بشم، بگم قانون مجازات های اسلامی درسته، ما بهش میگیم قانون مجازات های اسلامی، درسته میگیم قوه قوه قضاییه قضاتش باید طبق قانون مجازات اسلامی حکم بکنن و حق ندارن طبق غیر قانون عمل کنن، ولی همون جا هم داره که اگر یک کسی مراجعه کرد به محکمه‌ای و در قانون عادی چیزی نبود که حکمشو معین بکنه، قاضی نمیتونه سرباز بزنه از رسیدگی و قاضی موظف است به فتوا مراجعه کنه و فتوا یکی از فقهای اعظم رو در حقیقت ملاک حکم قرار بده و رسیدگی کنه و حکم رو تموم بکنه. به عذر این که من در قانون عادی چیزی ندارم که به دعوای شما برسم، مثلا فرض کنید نمیدونم یه مادر شوهر و عروسی با هم دعوا کردن سر یک وصیتی مثلا که مسئله کاملا جدیدیه و تو هیچ رساله‌ای هم وجود نداره، تو قوانین عادی هم نیست، تو قانون مدنی هم نیست، مثلا تو قوانین عادی مجازات هم نیست، اینجا قاضی نمیتونه بگه من به دعواتون نمیرسم، قاضی باید مراجعه کنه به مراجع و با فتوای مراجع عمل بکنه و دعوا رو رسیدگی کنه، تمام بکنه. الان این قانون مجازات اسلامی که ظاهرا نزدیک 700-800 نزدیک 1000 تا، از 1000 تا 2-3 تا کمتر داره، 5-6 تاشم به مجمع تشخیص رفت، بقیه است به شکل قانون عادی تو مجلس تصویب شد در دوره سوم. یعنی با حکم شرعی آمد در ضابطه قانون و نتیجتا در نظام الهی که حالا بعد میرسیم عرض شود که شکل قانون به خود گرفت، یعنی قوه مقننه او رو حقوقیش کرد و عبارات حقوقی کردن که الان حدود 800-900 تا ماده هست، نزدیک 1000 تا ماده یه خود کمتر مثلا هم آینامی مفصلی هم داره. خب برگردم به بحث و بخوام نزدیک بشم به تشریع و تقنین، با هم تفاوت میکنه. نیاز به تشریع ملاجش متدین بودنه، ملیته، یهودی نیاز داره به شرع یهود، مسیحی نیاز داره به شرع عیسی. عرض کنم که کلیمی و همینطور مثلا تابعین. الان سابعینی که ما داریم، اینم یک دفعه اینجا گفتم، سابعینی که الان در خوزستان زندگی میکنم و تو قرآن هم اسمشون اومده، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله واليوم الاخر فزاد كذا تو خود متن قرآن اومده. خب صابئين نا کیان؟ اینا تابع پیغمبرن یا نه؟ در کنار امنو اومده، الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. صابئين ملیت دارن. و اینجا عرض کردم براتون که موقع تنظیم قانون اساسی، چون من عضو قانون اساسی بودم، وقتم داره میگذره، من در عضو قانون اساسی بودم، رؤسای صابئین آمدن اونجا و متحسن شدن که ما هم جز اقلیت‌های مذهبی هستیم. چرا یهود و نصارا بود؟ اینا جز اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های شناخته شده مذهبی در کشور هستن که در احکام شخصیشون و در احوال شخصیشون به دین خودشون در کشور عمل میکنن. یعنی الان در همین ایران، جمهوری اسلامی ایران، یهودی ها، مسیحی ها، زردشتی ها به مقررات خودشون عمل میکنن. البته زردشتی ها ملحق به اهل کتاب هست، اما صابئین اونجا خدا رحمت کنه مرحوم بهشتی یک کمیسیون جدایی تشکیل دادن. اتفاقا ما هم توفیق داشتیم عضو اون کمیسیون بودیم، گفتیم جزء یهود، گفتیم به نتیجه رسیدیم که شاخه ای از یهود یا شاخه ای از مسیحیته. بعد اینا ثابت کردن برای ما که بعدها البته در دوره ریاست مرحوم آیت الله مشکینی، من حضور داشتم در اون جلسه که آیت الله مشکینی ریاست خبرگان رو داشتن و خب قانون اینا آمدن گفتن ما نه تابع عیسی هستیم نه تابع موسی هستیم، ما نه یهودی هستیم، هیچ وقت کلیسا نمیریم، صابئین هیچ وقت کلیسا نمیرن، صابئین هیچ وقت کنیسه نمیرن، اما آداب و رسومی هم دارن که کنار نهر و کنار رود اضطراب بهمن رود و خوزستان باید عمل بکنن. گفتن ما تابعین داوود هستیم، داوود پیغمبر که از پیغمبران غیر اولوالعزم هستن. حالا بنابراین قانون و شرع با هم تفاوت میکنن، مقنن و مشرع با هم تفاوت میکنه، ملاک قانون که نیاز بشه هست چیزیست که همه مردم دارن، ملاک شرع اونیست که ملیون دارن، متدینین دارن، غیر متدینین نیازی به شرع اصلا شرع ندارن. و ما چون مسلمان هستیم احکام شرعیه داریم، احکام شرعیه را هر کسی نمیتونه جا به جا بکنه و قوانین رو هر کسی میتونه جا به جا بکنه، خود مردم میتونن جا به جا بکنن و میرسیم در مسئله ولایت که حدود جا به جایی چقدر هست. مشرع و در حقیقت متصدی اجرای قانون با متصدی اجرای شرع، این بحث ما هست. یعنی ولی فقیهی که ما دنبالش هستیم مجری شرعه و قانونی که تحت این شرع میاد، نه هر قانونی، مجری شرعه که حالا اونجا دیگه باید برسیم. پس چرا اصلا قانون مجری میخواد؟ چون بهترین قانون اگر تصویب بشه ولی مجری نداشته باشه، زور و زورگویان زور خودشنو میگن، متجاوزین تجاوز خودشنو دارن، ولی اگر مجری عاقلی داشته باشه جلوی زور زورگویان رو میگیره. حتی در همین نظام اسلامی الهی شرعی خود ما، دادستان به خود من میگه، همین جلسه که ما دیشب داشتیم، دادستان به خود من میگه، میگه من سه ماه پیش نوشتم، آقای اسمش نبرم بنده خدا، مسئول عالی رتبه هم جواب منو نداده، بعد از سه ماه جواب منو داده، بعدم شما و امثال شما که من میرسید میگید آقای دادستان توی نظام اسلامی چرا به این مسئله نرسیدی؟ خب من این مسئله را از این مسئول خواستم، نوشتم، گفتم به من بده تا من بتونم برسم، بعد از 3 ماه الان به من داده. خب اینا این چیه؟ این نافرمانیه دیگه، یا عدم مدیریت، عدم تدبیره. این همینیست که ماها گاهی گله داریم و دیگه بحث سیاسی قضیه میشه. انشاءالله از جلسه بعد میشه نیاز به مجری شرع، نیاز به مجری قانون رو بیان کردیم، نیاز به مجری شرع رو باید از ریشه برسیم تا به تدریج برسیم به الانی که مجری شرع